الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرارسیدن ایام سوگواری محرم الحرام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و از شما عزیزان التماس دعا داریم. خب در این برنامه هم در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و به روال تمامی برنامه ها سوالات شما عزیزان رو گوش فرا خواهیم داد و در ادامه پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون و بسیار تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه عرض توفیق و سلامتی. انشالله حال دوستان خوب باشه و انشالله که برنامه ها براشون قابل استفاده باشه.
بسیار تشکر. خب دوستان به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثلا این قسمتی از زیارت ناحیه داریم، لقد قتلوا بقتلک الاسلام، که معناش این میشه که به تحقیق با کشتن تو، یعنی امام علیه السلام، اسلام را کشتند. در حالی که ما معتقدیم که با شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش دین حیات بخش اسلام زنده شد. این ناجاق محمدی خواهش داریم پاسخ بدن. بعد تو قسمت دیگر از همین زیارت ناحیه اومده فقام نائی که اند قبر جدک الاخر، که فرضی بعد از جریان عاشورا اومد نزد قبر حضرت رسول و ارزحال که جریانات عاشورا خدمت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه نقل کرد، عرض کرد، بعد حضرت مضطرب شدن، گریان شدن و اینا. آیا این جریان با آیه 35 سوره مبارکه توبه مغایرت نداره؟ از آجاقا خواهش میکنیم که پاسخ بفرمایید.
خب استاد، سوالات این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص فقراتی از زیارت ناحیه بود و در قسمت اولش ایشون اشاره کردند که با شهادت امام حسین علیه السلام در واقع اون افراد و قاتلین اسلام رو قتل رسوندن. خواهش میکنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، دوستان یاد داشته باشن که کربلا دو چهره داره. موارد دیگه اینجوری سالا بیشتر رو موضوع کربلا، یه چهرش که خیلی زشته که در واقع روی بشریت رو سیاه کرده، دیگه زشتر از اون نمیشه.
بله،
هیچ درنده خویی، هیچ سبوعی، هیچ حیوان وحشی اون کارهایی که انسان‌ها در کربلا کردن رو انجام نمیده. خب اون چهره سراسر زشته. مهمان رو دعوت کنی، گرسنه و تشنه و محاصره کنی، به شهادت برسونی، به بچه‌ها لطمه بده، بچه‌ها رو از تشنگی به شهادت برسونی، خیمه‌هایی که زن و بچه اونجا ساکنن آتش بزنی، کارهایی که عرض کردم، هیچ درنده خوی این کارها رو انجام نمیده. نمیشه گفت اینا زیباست، خیلی زشته. دیگه زشت‌تر از این نمیشه. یه چهره‌ای که از طرف مردم نگاه میشه. اما همین چهره را اگه بخوایم از اون طرفش نگاه کنیم، از طرف خدا نگاه کنیم، از طرف امام حسین و یارانش نگاه کنیم، ببینید سراسر زیباست. دیگه زیباتر از این نمیشه. جسد زینب سلام الله علیها گفت و ما رأیت الا جمیلا، بلوف نبود. واقعا از اون طرف انسان نگاه میکنه سراسر زیبایی میبینه. زیباتر از این دیگه نمیشه دید. آیا شهادت زیبا نیست؟ ایثار زیبا نیست؟ فداکاری، حفظ دین در مقابل باطل ایستادن تا آخرین نفس، نترسیدن در حالی که دشمن صدها هزاران برابر امام حسین علیه السلام و یارانش، ولی میترسید، میلرزید. اینا شجاع بودن. عابس بن ابی شبیب به تنهایی حمله میکنه وقتی که دشمن فرار میکنه، از خودم نمیتونن باش بجنگن، سنگ بارونش میکنن، لباساشو در میاره، زره خود همه رو کنار میذاره، لخت میشه، میگه حالا بیایید. از این طرف انسان نگاه میکنه واقعا زیباست. اصلا دوستان نداشته باشن، کارهای وجه الهی داره، اون طرف خداش همیشه زیباست. حتی ابلیس، شیطان، از اون طرف که کار خداست خیلی زیباست، وجودش بسیار عالیست، جن نیست، بسیار با استعداد، میتونه با عبادت در صف فرشته ها بالا بره، فرشته بشه، مثل فرشته ها بشه و میتونه از خودم بهترین بنده خدا باشه و میتونه خیلی از بنده خدا رو هدایت کنه، میتونه کار پیامبری بکنه.
بله.
از اون طرف خیلی زیباست. اما همین ابلیس وقتی که از اون طرف که از ماهیتش باشه و از طرف خودش باشه و سوء استفاده از اختیارش باشه، خیلی زشت میشه. که هر گناهی در عالم رخ میده به نوعی منسوب به ابلیس، هر زشتی که در عالم الان رخ میده به نوعی مربوط میشه به او. این یک چهره هست، اون یه چهره دیگه هست. کربلا هم اینجوری بود، دو چهره داشت، از اون طرف که از طرف امام حسین و دفاع از حق و شهادتشون و بعد هم اون اثری که در عالم هستی گذاشت، بله واقعا اسلام رو زنده کرد. اگر نبود اثری از اسلام باقی نمیموند. اگر امام حسین اسلام قیام نمیکرد و یزید به راه خودش ادامه میداد، هیچی از اسلام باقی نمیموند. ولی در وقتی که مروان حکم در کوچه های مدینه به امام حسین علیه السلام گفت که من با شما یک نصیحت دارم، شما با یزید بیعت کنید، او قوم و خویش شماست، از سر خیرخواهی به حساب خودش این پیشنهاد به امام حسین علیه السلام کرد، امام علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، فعلی الاسلام السلام اذ قد ولیت الامه براع مثل یزید. دیگه باید فاتحه اسلام رو خوند اگه بخواد یزید به راه خودش ادامه بده، امت بخوان گرفتار یزید بشن، دیگه از اسلام چیزی باقی نمیمونه. از اون طرف واقع همینطوره، اما از این طرف چه اتفاقی افتاده؟ وقتی از این طرف انسان نگاه میکنه میبینی که انقدر حادثه بزرگه، انقدر حادثه زشته، انقدر از کنم شهادت امام حسین علیه السلام تکان دهنده است که واقعا اسلام رو با همه معنا کشتن، چون امام حسین علیه السلام حقیقت اسلام بود. ما تو عالم ناسوت که نگاه میکنیم امام حسین مبلغ دین بود، مروج دین بود، محافظ دین بود، مبین و مفسر دین بود، اما وقتی که با دقت بیشتر نگاه میکنیم میبینیم حقیقت دینه، ذات اسلامه. اسلام یعنی امام حسین. وقتی امام حسین به شهادت رسید یعنی اسلام کشته شد. بنابراین از اون طرف که انسان نگاه میکنه انقدر مسئله تکان دهنده هست، نه کشتن امام حسین که اگر کسی چپ به امام حسین نگاه میکرد خیلی زشت بود، که امام زمان علیه السلام تو همین زیارت ناحیه که این برادرمون اشاره فرمودن میفرماید که به جدش عرض میکنه که من صبح و شب ندبه میکنم، نوحه میکنم، گریه میکنم، اگر اشکم خوش بشه خون گریه میکنم. واقعا همینطوره.
بله.
نه اینکه حالا یه نفر کشته شده، مثلا جدش کشته شده، قوم و خویشاش کشته شدن. خب امام حسین علیه السلام تا امام زمان تا نسل فاصله اینجوری نیست که حالا به خاطر اینکه یکی از اجداد امام زمان علیه السلام بقیه اجدادش هم به شهادت رسیدن، نه قضیه این نیست، قضیه اون جسارتی است که بشریت انجام داد، کاری که بشریت اون زمان انجام داد و ایستادن در مقابل امام حسین. عرض کردم اگر لازم نبود امام حسین رو به شهادت برسونن، اگر کسی اخم به امام حسین میکرد گریه داشت، باید انسان خون گریه میکرد. کسانی که امام حسین رو میشناسن و میدونن که امام حسین علیه السلام در نظام هستی چه جایگاهی داره، میدونن چه حادثه رخ داده، میدونن که واقعا با شهادت امام حسین حق کشته شد، اسلام کشته شد، نماز کشته شد، روزه کشته شد. از این طرف که وقت انسان نگاه میکنه حقیقتا انقدر حادثه بزرگه، اینه که اگه انسان شب روزم خون گریه بکنه بازم کمه. کربلا، از طرف امام حسین علیه السلام زیباترین تابلوهایی بوده که با هنرمندی تمام آراسته شده. گویی که امام حسین علیه السلام یک کارگردان بسیار عاقل، آگاه و با تجربه بوده که یه صحنه و یک فیلم رو کارگردانی کرده به تمام معنا. بهترین بازیگران رو انتخاب کرده. ذره ای ضعف انسان در تمام عاشور آفرینان نمیبینه. برای اینکه محسن از مدت‌ها پیش روشون کار کرد، اینها رو تصفیه کرد، آماده کرد، ناخالصی ها رو همه رو پاک کرد. خالص خالص. بنده گاهی خیلی فکر کردم، گفتم میشه بعضی از این شخصیت‌ها رو جابجا کرد، مثلا نقش زهیر ابن قین رو به شخصیت دیگه بدیم تا حدی که ما آشنا هستیم با اون شخصیت اون زمان. گفتیم میشه زهیر ابن قین رو برداشت به جاش کسی دیگه گذاشت. بنده نتونستم پیدا بکنم. حالا اینو شاید خیلی نشه روش قاطعانه سخن گفت. اما واقعا جای ابوالفضل عباس رو هیچ کس نمیتونه پر کنه در کربلا. امام حسین حساب شده اینها رو انتخاب کرد. حساب شده نقش بهش داد. حساب شده آراست آرایش روده. کربلا جالبه که دوستان تاریخ مطالعه بکنن. امام حسین علیه السلام این سپاه کمتر از 100 نفری رو کاملا سازماندهی کرده. جناح راست، جناح چپ، فرمانده جناح راست عرض کنم که زهیر ابن قین، سمت چپ عرض کنم که حبیب بن مذاهب، پرچمدار ابوالفضل عباس، خود امام علیه السلام در قلب لشکر. آنچنان این سپاه رو آراستی گویی که مثلا یک سپاه 10,000 نفره 100,000 نفره امام حسین انقدر با دقت آراست. شما اگه دقت کنید میبینید که حتی اون ظواهر روز عاشورا هم کاملا مراعات شده. امام حسین علیه السلام تعمد داشت که صحنه عاشورا رو و اون از کنم که ظاهر عاشورا رو با رنگ قرمز که بهترین رنگ هاست رنگ آمیزی بکنه. که امام حسین علیه السلام خون خودش رو صورتش میماله. میگه میخوام پروردگارم رو سرخ روی ملاقات کنم. این که خون علی اصغر رو به هوا میپاشه. صحنه رو رنگ‌آمیزی میکنه، اون هم با ثابت‌ترین و زیباترین رنگی که در تاریخ ماندنی است، با رنگ قرمز. خلاصه این دقت‌های امام حسین علیه السلام و این مجموعاً باعث شد که زیباترین عرض کنم که صحنه‌های هستی در کربلا به وجود اومد از هر نظر. این از این طرفه. ولذا وقتی که عبیدالله بن زیاد به زینب از روی سرزنش گفت ما رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو چطور دیدی؟ اشتباهش این بود که از اون طرف سوال کرد. اگر عبیدالله سوال می‌کرد کار سربازان رو چطور دیدی؟ کار ما رو چطور دیدی؟ وقت زینب سلام الله علیه حرفای دیگه می‌فرمود. نمی‌فرمود ما رأیت الا جمیلا. اشتباه عبیدالله این بود که از اون طرف سوال کرد. اون چهره رو سوال کرد. زینب هم گفت جز زیبایی ندیدم و همینطور هم هست. واقعا ما هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم سراسر زیبایی است. اما از اون طرف که نگاه می‌کنی انصافاً زشتی به تمام معنا جلوه کرده. یعنی باز زشت‌ترین صحنه‌های هستی رو انسان در کربلا می‌بینه. پس خلاصه از این شد که از اون طرف که کار مردم هست، سوء استفاده مردم از اختیارشون هست، واقع اینه که هم زشته و هم حقیقت رو کشتن، اسلام رو کشتن. از اون به بعد دیگه راه باز شد. از اون به بعد دیگه چیز از اسلام باقی نموند. تا زمانی که امام حسین علیه السلام بود، معاویه جرأت نمی‌شد کاری بکنه. معاویه با همه عظمتش حالا یزید کاری نبود، یزید چه کسی نبود، معاویه نمیتونست کاری بکنه. اگه هم اشتباه میکرد امام حسین براش مکاتبه میکرد، نامه براش میمینش. امام حسین در واقع سدی بود در مقابل از بین رفتن اسلام. وقتی امام حسین که به شهادت رسید دیگه راه باز شد. شما بعدا تاریخ مطالعه بکنید ببینید که چیزی دیگه از اسلام باقی نمونده. واقعا چیزی دیگه از اسلام باقی نمونده. یزید علنا شراب میخورد و خود دوستان میدونن که واسه چه جوریه. بعد از یزید هم درست نشد، بدتر شد. شما بعضی از خلفای بنی مروان رو مطالعه بکنید، اون ولید ابن عبدالملک یا یزید ابن عبدالملک، اینا دوستان مطالعه کنن تو تاریخ ببینن چیکار می‌کردن. خلیفه پیغمبر عرض کنم که کسی که در واقع حافظ اسلام باید می‌شد، مجری اسلام باید می‌شد، حوض شراب برای خودش درست کرده بود. میرفت تو حوض شنا میکرد، در ضمن شنا مثلا شراب هم میخورد. انقدر هم یه روز همونجا شراب خورد، همونجا خفه شد و مرد. این کسی بودی در واقع جای پیغمبر نشسته بود. حالا تازه من خوباشو گفتم برای دوستان.
بله.
صحنه‌های خیلی از این زشتر از کسانی که حاکم اسلام بودند و کسانی که باید اسلام رو حفظ می‌کردند در تاریخ مونده. بعد از این دیگه چیزی از اسلام باقی نموند. پس اسلام واقعا کشته شد با شهادت امام صلی الله علیه و سلم. امام سجاد تنها تونست این واقعه رو اون هم در قالب‌های در پوشش‌های خاص حفظ کنه که کربلا وارونه جلوه داده نشه.
بله.
و امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و 35 سال امام سجاد علیه السلام تو این کل عمرش امام سجاد علیه السلام گریه کرد بر این جریانی که در کربلا رخ داده. خیلی خوب، خلاصه عرضم تو این بخش این شد که از اون طرفی که مردم این کار کردن، حقیقت اینه که با کشتن امام حسین علیه السلام حق کشته شد، اسلام کشته شد. با کشته شدن خامس آل عبا، آل عبا کشته شدن. آل عبا که از دنیا رفتن دیگه چیزی برای عالم باقی نمونده، چیزی از اسلام باقی نمونده. پیامبر با کشتن امام حسین کشته شد، امیرالمومنین کشته شد، حضرت زهرا همه با شهادت امام حسین کشته شدن. بنابراین حقیقت اینه که اسلام کشته شد، نماز کشته شد، قرآن کشته شد، اینا واقعیت. اما از اون طرف که این خون برکاتی داشت، از اون طرف که طرف از طرف خدا اون نخیر اسلام زنده شد.
بله.
اسلام جان گرفت، اسلام از نابودی نجات پیدا کرد. این دوتا حیثیت اگه دوستان از هم جدا بکنن خواهند دید که تعارض و تناقضی در کار نیست.
استاد، قسمت دوم سوال این برادر محترممون در خصوص عرض حالی بود که در کنار قبر حضرت رسول صلوات الله علیه شده بود و خواسته بودن که با آیه 105 سوره توبه مقایسه‌ای بشه و در این خصوص توضیح بفرمید.
بله، عرض کنم که آیه 105 سوره مبارکه توبه اینه که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. پیامبر بین ها بود که هرچی میخوان انجام بدن انجام بدن، ولی بدونن که عملشون رو به زودی خدا خواهد دید و پیامبر خواهد دید و مؤمنین هم خواهند دید، که مراد از مؤمنین اینجا ائمه علیهم السلام هست. و اینها برمیگردن به عالم غیب و شهادت، چه قیامت باشه اونجا بهشون خبر خواهند داد که چه کارهای انجام دادن. از این آیه برمیاد که پیامبر و ائمه علیهم السلام شاهد اعمال ما هستند و اعمال ما رو در دنیا مشاهده میکنن و در قیامت هم شهادت میدن. این در دنیا تحمل شهادت میکنن و در قیامت هم شهادت میدن. آیات دیگه هم در قرآن داریم که پیامبر اسلام شهید و شاهده و ائمه علیهم السلام شهید و شاهدن. سوال این برادر محترم اینه که خب با این حساب پیامبر شاهد بود که امت دارن چه کار میکنن و دیگه لازم نبود که بخوام بهش خبر بدن.
بله.
چون همون روز عاشورا پیامبر شاهد بود، حتی قبل از اونم پیامبر میدونست، خود پیامبر بارها خبر داده بود که این اتفاق خواهد افتاد. اون مسلمه حتی اون خاش کربلا هم پیشش بود و روز عاشورا خاک تبدیل به خون شد. دوستان باز باید اینا داشته باشن که اهل بیت علیهم السلام دو تا وجود دارن، یک وجود ناسوتی، وجود مادی و طبیعی، یک وجود ملکوتی یا وجود نوری به تعبیر روایات. بر حسب اون وجود ملکوتیشون، خب بله همه جا هستن به اذن الله، شاهد بر اعمال هستن، چون کسی میخواد شاهد بر اعمال باشه باید هم همه جا حضور داشته باشه، اون عمل رو مشاهده بکنه، هم باید ظاهر عمل رو ببینه هم باطن عمل رو. وقتی میبینه فلانی داره نماز میخونه، پیغمبر مثلا میبینه فلانی داره نماز میخونه، اگه اون طرف دنیا داره نماز میخونه، پیغمبر باید ببینه نماز رو. نه تنها نماز رو باید ببینه، نیت اون نمازخون رو هم باید ببینه، چون که داره نماز میخونه قل وقتن الله میخونه که نماز باشه یا ریاان میخونه که گناه باشه، هر دو رو باید ببین تا بتونه شهادت بده. بر حسب وجود ناسوتی امکان نداره، وجود طبیعی پیامبر مدینه باشه دیگه مکه نمیتونه باشه، مدینه هم چی باشه همه خونه ها رو که نمیتونه ببینه، تو خونه خودش میتونه ببینه، تو خونه خودش هم که ببینه ظاهر عملو میبینه، باطنشو که نمیتونه ببینه. که بر حسب اون وجود طبیعی، خب بله همینطوره، امکان تحمل شهادت وجود نداره. اما به لحاظ وجود ملکوتی چرا؟ این محدودیت ها در وجود ملکوتی نیست. بر حسب وجود ملکوتی میتونه آینده رو ببینه به اذن الله، گذشته رو ببینه، همه عالم رو، همه زمین رو ببینه، همه انسان ها رو ببینه. اگر یک لحظه در کل زمین در اطراف و اکناف عالم هزاران نفر از دنیا برن، پیغمبر و اهل بیت همه جا حضور دارن، به بالین همه این افراد هستن، همه اونجا میبینن که پیامبر 14 معصوم بالا سرشونن، بهشون میگن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. این 14 معصوم رو اونجا میبینن و ادخلی جنت. هر مؤمنی هر جای دنیا که بخواد از دنیا بره، در یک آن اگر بخوان هزاران مؤمن در هزاران نقطه زمین از دنیا برن، اهل بیت علیهم السلام همه جا حضور دارن، یعنی وجود جمع الجمعی دارن.
بله،
بر حسب این وجود جمع الجمعی هیچ مانعی نداره که بخوان همه جا حضور داشته باشن، یعنی اون سعه وجودی اونها عالم رو پر کرده. مثل جبرئیل، جبرئیل وقتی وجود حقیقیش رو پیامبر دید، شرق و غرب عالم رو پر کرده بود. اینها هم بر حسب اون وجود ملکوتیشون شرق و غرب عالم رو پر کردن. بنابراین این دو مقام نباید با هم قاطی بشه. اون آیه 105 سوره مبارکه توبه این مقام ملکوتی رو بیان میکنه.
بله.
چه پیغمبر زنده باشه، چه از دنیا رفته باشه، چه امام زنده باشه، چه به شهادت رسیده باشه، فرق نمیکنه. اعمال انسان رو میبینه و تحمل شهادت میکنه، بعد هم شهادت میده. شما از هر جای عالم که به امام رضا علیه السلام سلام کنی شما رو میبینه. پیغمبر شما از هر جا عالم که سلام کنید سلامتون میشنون و جواب سلام شما رو میدن. از کنار قبرش هم که سلام کنید همینطوره. این اون وجود ملکوتی است که همه جا هست. ولی ما در نماز خودمون بعد از نماز پیغمبر سلام میکنیم. این سلام ها تعارف و شوخی و از اون لغلغی زبان که نیست. ما بی خود که نمیگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاتک. داریم سلام میکنیم، واقعا سلام میکنیم.
بله.
و این سلام را اگه پیغمبر نشنود، اگه خاصیت نداشته باشه، خب حکیمانه نیست دیگه، عبثه که انسان بخواد برای خودش حرفی بزنه بی خاصیت. واقعا سلام میکنیم، پیغمبر هم واقعا سلام ما رو میشنود و او هم جواب سلام ما رو میده. این آیه اون وجود ملکوتی رو ذکر میکنه، اما کار اون خبر دهنده بر حسب وجود ناسوتی بود. به هر حال قبر پیغمبر در مدینه بود، به هر حال کنار قبر پیغمبر حساب دیگه ایست. وقتی او رفت کنار قبر پیامبر و این خبر رو پیامبر داد، با توجه به این که اون وجود ملکوتی روح پیامبر به این جسد توجه داره، ارتباط داره و اون ارتباط هم همیشه هست و به همین دلیل هم بدن سالم میمونه و هرگز نمیپوسد، اون یه حساب دیگه ایست.
بله.
اون جسمی که متأثر میشه با ارتباطی با روح داره، ولذا در کنار قبر یه خواص دیگه هم هست. خود پیامبر فرمود که هر کس هر جای عالم به من سلام کنه، فرشته ای اون سلام رو به من میرسونه و جواب منو به او میرسونه. اما اگه بخوان در کنار قبر من به من سلام کنن، من خودم جواب میدم.
بله.
دیگه واسطه هم هست شده. چرا؟ اون توجهی که پیامبر به این بدن داره، توجه باعث میشه که پیامبر وجود ملکوتیش در کنار قبر حضور بیشتری داشته باشه و همین هم باعث سالم ماندن بدن و نپوسیدن بدن میشه. خلاصه از این شد که این آیه و آیات از این قبیل و مباحثی از این قبیل، اینها ناظر به اون بعد ملکوتی و وجود ملکوتی و نوری پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستند که بر حسب اون وجود، بله، پیامبر همون لحظه که در کربلا اون اتفاقا میافتاد، همه اون صحنه ها رو پیامبر با دقت میدیدن و ناظر و شاهد بودن بر حسب اون مقام. ها بر حسب مقام ناسوتی و طبیعی نه، کسی میخواد به پیامبر خبر بده باید به کنار قبرش، خطاب به اون بدن مطهر پیامبر بگه که فرزند امام حسین کشته شد الاخر، او هم بر حسب همون مقام ناسوتی و اون ارتباطی که بین این از خونم بدن و اون روح هست متأثر بشه. این تأثر با اون فرق. نکته دوم که عرض بکنم، پس این نکته خب خیلی روشن بود، من فکر میکنم که اگر دوستان نداشته باشن، گاهی بعضی از دوستان ما شاید این مطلب ذهنشون برسه که بعضی از مباحث یه مقدار سطحش بالاست. حقیقت اینه که گاهی ماهیت اون بحث توریست که انسان نمیتونه کارش کنه.
بله.
گاهی بنده بعضی از بحثا رو انقدر سطحش میارم پایین که میگم که اگر حکما علما بنده رو عرض کنم که توبیخ کنند و سرزنش کنند حق دارن. بله. که میگن این بحثا رو چرا انقدر پایین میاری، سرش انقدر سادهش میکنی، دیگه بیشتر از این ساده کردنش امکان نداره. چرا؟ چون ماهیت بحث سنگی نیست. خب این بحث که من عرض میکنم وجود ملکوتی خودش مقدماتی میخواد که انسان تا اون مقدمات رو نگه، مراتب هستی رو کاملا توضیح نده، چطور میتونه این وجود رو؟ اما حالا همین که از که دو تا حیثیت، از یک حیث بله این آیه هم عین همین آیه هست، پیامبر در زمان حیاتش در غیر حیاتش خبر داره به اذن الله و با مشیت الهی و اون از خودم که اجازه خداوند داده بله میتونه خبردار بشه و خبردار هست و نیاز به خبر دادن هم نداره، اما بر حسب اون حیثیت ناسوتی نه، اونو باید پیامبر خبر بدن.
بله
شطور پیامبر گم شده، پیامبر هم مثل بقیه خبر نداره شطور کجاست، همه تو بیابون شروع میکنن گشتن دنبال شطور پیامبر، این اون حیثیت ناسوتی است مثل بقیه مردم.
بله
وقتی که منافقین شروع میکنن توطئه گری و عرض کنم که تضعیف ایمان مردم، کسی که چطور خودشو پیدا نمیکنه چطور از عالم غیب به ما خبر میده، اونجایی که میخواد به ایمان مردم لطمه بخوره پیامبر از اون حیثیت دوم استفاده میکنه، از اون بعد ملکوتی استفاده میکنه، فرمان که الان جبرئیل به من خبر داد چطور در فلان دره به فلان درخت پیچیده بره بیاردش. این دو تا حیثیت کاملا اصلا باید تفکیک بشه و همین تفکیک نکردن خیلی از اشکالات رو برای دوستان به وجود میاره. بعضی میگن مگه میشه امام حسین رو به شهادت رسون؟ بله از حیث اون وجود ملکوتی خیر، چون امام حسین اگه بخواد یه نگاهی به عالم بکنه عالمی باقی نمیمونه، از خدا بخواد که خدایا همه کره زمین رو محو کن، خدا این دعای امام حسین رو مستجاب میکنه. اون وجود ملکوتی امام حسین با اون سه وجودی که داره اگر به جای 30,000 نفر 30,000,000 همه کره زمین یه جا جمع میشدن امام حسین با یه اشاره همه رو نابود میشن. اون یه حیثه، اون یک حیثیت. اما همین امام حسین مثل در اون حیث ناسوتیش انسان هست، زخم تیر و نیزه و شمشیر بر بدنش وارد میشه، متاثر میشه. منتها اینو دوستان نداشته باشن که اهل بیت علیه السلام که انسان کامل بودن از هر نظر کاملن، از نظر اون ابعاد انسانی و ناسوتی هم دیگه بهتر از اون نمیشه. در همین بودم که انسان نگاه میکنه میبینه زیباترین زیباها هستن.
بله.
ولی این دوتا حیثیت رو باید کاملا از هم جدا کرد. پس بر حسب اون حیثیت ملکوتی بله پیامبر میدونست، همون لحظه ناظر بود. پیامبر گاهی مثلا در جنگ موته مدینه نشسته بود و خبر از موته میداد، سرزمین روم دود شد 700 کیلومتر قریب 1000 کیلومتر فاصله یه. خبر میداد که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، خبر داد که جعفر طیار دستاش قطع شد، خبر داد به شهادت رسید. مسلمان ها نشسته بودن پای منبر پیامبر در مدینه، جنگ در موته بود، پیامبر لحظه به لحظه گزارش میکرد گویش پیششه. اون نگاه نگاه ملکوتی است. اما در نگاه ناسوتی نه، پیامبر مثل بقیه همون مسجد رو میدید، خارج از مسجد رو نمیدید. نکته دوم که عرض میکنم اینه که دوستان نداشته باشن که به هر حال مخاطب این دعاها و این امور مردم هستن، باید با ادبیات مردم سخن گفت. مردم از پیامبر آنچه که سراغ دارن همون قبر پیامبر هست.
بله.
و مردم اون از کنم بعد ملکوتیشون خیلی قوی نیست که بتونن از اون بشه از اون حرفا براشون گفت، غالبا باید تو همین بعد خودشون در همون حال هوای خودشون سخن گفت. خب مردم اگه بخوام با پیامبر صحبت کنه، یک نفر بخواد خبر شهادت امام حسین به پیامبر بده، نمیتونه. همون گرچه زینب اون کارو کرد، همون کربلا هم این کارو کرد، همون بالای بدن مقدس ابو عبدالله علیه السلام خب یک سخن با خدا گفت، خدا این قربانی از ما بپذیر. بعد هم به پیامبر خطاب کرد، هادا حسین و مرمل به دما و مقطع الاعضاء، اون فرمایشاتی که زینب سلام الله علیها داشت خطاب به پیامبر بود دیگه، همونجا خبر داد صحبت کرد و میدونست که پیامبر هم خبر داره و میشنود. این یکی، ولی مردم غالبا اینجوری نیستن،
نوعی بازگویی در واقع نوائب و مصیبت ها.
بله مردم میگن بریم کنار قبر پیامبر و به پیامبر بگیم چه اتفاقی افتاده. طبعا بدن پیامبر هم از این روزخانی ها متاثر خواهند شد.
بله.
وقتی کسی میاد کنار قبر پیامبر روضه کربلا رو میخونه حتما پیامبر متاثر میشن، پس اگر گریه ای هم هست اشکالی نداره.
بله.
بعد از خبر دادن و گفتن روزخانی ماجرای کربلا حتما پیامبر هم متاثر میشه.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسخ جامع و کامل شما به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
حسین 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 مولا مولاي يا حسين 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 مولاي يا حسين
يا حسين
استاد محمدی بفرمایند بیت المعمور یعنی چی؟ یه توضیح کاملی برامون بدن ممنون میشم خدا نگهدار.
ما هم سپاسگزاریم از این خواهر محترم و گرامی. خب استاد سوال این خواهرمون رو در خصوص مفهوم بیت المعمور و اینکه خواسته بودن در اون خصوص توضیح بدید شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، و بیت المعمور در قرآن اومده در سوره مبارکه طور آیه 4. اما اینکه حقیقت بیت المعمور چیه؟ در روایات مطالب متعددی داره. مثلا داریم که در تفسیر علی ابن ابراهیم داریم که بر بیت المعمور فرمودن که خواف سماع رابعه و هو زراح یدخل و کل یوم سبعون الف ملک ثم لا یعودون الیه ابدا. بیت المعمور در آسمان چهارم واقع شده و مدخل ورودی است و فرشتگان در هر روز 70,000 فرشته وارد اون بیت المعمور میشن، دیگه هم نوبتشون نمیشه، دیگه دوباره هم بر نمیگردن به اونجا. در مجمع البیان هم روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که امام فرمود ان الله وضع تحت العرش اربع اساطین و سماهن الزراح و هو البیت المعمور. خداوند در محاذات عرش تحت عرش از کنم که چهار ستون یا چهار رکن قرار داده که اسمش بیت المعموره. بقال للملائکه توفو بهی ثم بعث ملائکته فقال ابن فی الارض بیتم به مثالهی و قدره. به ملائکه فرمود که اطراف بیت المعمور طواف کنن، بعد ملائکه رو فرستاد که بیان در زمین در محاذات اون مثل همون بیت المعمور خانه رو بسازن برای طواف مردم و امر من فی الارض ان یطوفوا بالبیت. به اهل زمین هم فرمود شما هم زمین رو اون محاذات بیت المعمور که خانه کعبه باشه رو طواف کنید. باز در همون مجمع البیان هست که فرمود والبیت المعمور و هو بیتون فی السماء الرابعه به حیال الکعبه. خانه ایست در آسمان چهارم در مقابل خانه کعبه. تعمره الملائکه بما یکون منها فیه من العباده. اونجا ملائکه آباد نگه می‌دارن با عبادت کردنشون در اونجا. و باز از امیرالمومنین نقل شده که فرمود یدخل هو کل یوم سبعون الف ملک ثم لا یعودون الیه ابدا. هر روز 70,000 ملک اونجا وارد اون خانه بیت المعمور میشن و دیگه هم اونجا بر نمیگردن. خب از این روایت فراوان هست، من بعضیشو خوندم. خود کلمه بیت معمور یعنی خانه آباد. بیت که معنی خانه هست، معمور هم با عینه نه با الف.
بله.
به معنای خانه آباد که با عبادت فرشتگان اون خانه آباد است، چنان که خانه کعبه با عبادت زمینیان آباده. خب در روایت داریم که روایتی از پیامبر نقل شده که فرمودن که بیت معمور در آسمان چهارم هست و اونجا داره که از کنم که اگر چیزی از اونجا مثلا سنگی از اونجا رها بشه دقیقا میاد خانه کعبه، دقیقا محاذات خانه کعبه هست. از این روایات زیاد داریم که حالا من بعضیش برای دوستان خوندم. تو بعضی از روایات داره که در آسمان دنیاست، تو بعضی از روایات داره که در آسمان هفتمه.
بله،
یه چنین اختلافی در روایات هست. اون چه مسلمه که میشه خلاصه گفت اینه که در واقع بیت المعمور مطاف ملائکه و جایگاهی است در آسمان ها برای عبادت فرشتگان و توجه فرشتگان که هرچه هست در محاذات خانه کعبه هست. این روایت را هم من میخونم بعد یه جنبندی شلا خواهم کرد.
بله.
در روایتی داره که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا خانه کعبه 4 تا رکن داره مربع هست. امام فرمود چون بیت المعمور که در محاذات خانه کعبه هست مربع هست. راوی سوال کرد که چرا بیت المعمور مربع باشه؟ امام فرمود چون عرش الهی مربع هست. باز راوی سوال کرد عرش الهی چرا مربع هست؟ امام فرمود چون اساس عالم تسبیحات اربعه هست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار تا تسبیح، چهار تا ذکر که در واقع حقیقت عالم به همین منتهی میشه. از این روایت امام صادق علیه السلام که این روایت بسیار دقیق نیست و حرف زیاد داره، چون در بعضی از روایت هم داریم که پیامبر فرمود که به دختر شرط زهرا که شب نخواب مگر اینکه چهار کار انجام بدی، قرآن رو ختم کنی، حج و عمره انجام بدی، من و همه پیامبران رو شفیع خودت قرار بدی، همه مؤمنین و مؤمنات از خودت راضی بکنی. اینو فرمود و به نماز ایستاد. موقع خوابیدن حضرت زهرا سلام الله علیها رفته بود دیدن حضرت زهرا، حضرت فرمود که صبر کردم نماز پدرم که تموم شد، عرض کردم پدر جان شما دستور عملی به من دادید که امکان ندارین کارو انجام بدم، عرض کنم قرآن رو ختم کنم، خب قرآن ختم کردن 7-8 ساعت وقت میخواد، حج و عمره انجام بدم که خیلی بیشتر از اینها وقت میخواد، پیامبران همه رو شفیع خودم قرار بدم، همه مؤمنین و مؤمنات از خودم راضی کنم. پیامبر فرمود اگر 3 بار سوره مارکه توحید رو بخونی قرآن ختم کردی.
بله.
و اگر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگی حج و عمره انجام دادی. این عزم اینجا بود.
بله.
که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر در واقع بالاتر از اون بالا بالا هاست، چون حج و عمره طواف در کعبه ناسوتی است، تسبیحات اربعه طواف در کعبه لاهوتی است که 3 تا عالم فاصله داره. کعبه داریم که همون خانه کعبه که عالم ناسوته، بیت المعمور که ملکوته، عرش که جبروته و تسبیحات اربعه که لاهوته.
بله.
در واقع چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، کسی که بخواد در عالم لاهوت سیر بکنه، طواف کنه، حتما در خانه کعبه هم طواف کرده، حج انجام داده، عمره انجام داده. خیلی خوب، عرض کنم که جنبندی بحث و این که چطور میشه که بیت المعمور این خانه آباد هم در آسمان دنیا باشه، هم در آسمان چهارم باشه، هم در آسمان هفتم باشه، چون روایت هست کردم هست، شاید جمعش بین باشه که در واقع بعضی هم گفتن که بیت المعمور قلب پیغمبر هست.
بله.
چون قرآن هم اول به بیت المعمور نازل شد، بعد از بیت المعمور به زمین نازل شد. بعضی گفتن مراد از بیت المعمور همون قلب پیامبر هست. شاید اختلاف این اخبار مشعره به اون وجه تعویل اخبار باشه که چطور ما این اخبار رو تعویل بکنیم، چون انسان صغیر در واقع مطابق با همون انسان کبیر هست، یا بفرمایید عالم صغیر در واقع در محاذات و مطابق همون عالم کبیر هست. پس بیت المعمور از خونم که باید قلب انسان باشه، که اگر قلب او باشه به وجهی در آسمان چهارم و به وجهی همین قلب در تحت عرش الهی و به وجهی در همین قلب میتونه در آسمان دنیا باشه. اگر بیت المعمور شد قلب، اون هم قلب انسان کامل، میتونه همه مراتب هستی رو در خودش داشته باشه و میتونه همون در آسمان چهارم باشه که یکی از ابعاد انسان کامل باشه، همون بعد ملکوتیش باشه. کاش وقت بود من چند جمله دیگه در این رابطه عرضی تقدیم می‌کردم. خلاصه عرض این شد که حالا در حدی جمع‌بندی بشه، خلاصه عرض این شد که بیت المعمور خانه ایست، جایگاهی است، حالا جایگاه هم که عرض می‌کنیم نه به معنای مادیش، در آسمان چهارم در محاذات خانه کعبه که اونجا فرشتگان با عبادت خودشون با طواف خودشون اونجا اون بیت رو آباد نگه می‌دارن، چنان که بشر و انسان‌ها هم در زمین با عبادت خودشون با طواف خودشون بیت الله الحرام رو آباد نگه می‌دارن.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خب عزیزان، با همراهی شما این برنامه هم به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. اما قبل از اون من یک بار دیگه خدمت شما شماره پیامک این برنامه رو اعلام میکنم، 30553، با این توضیح که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. منتظر اعلام نظرات شما عزیزان از طریق این پیامک هستیم و همینطور منتظر تماس های تلفنی شما عزیزان.
خب امیدواریم که همواره موفق و پیروز باشید و با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم. بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند. تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، والله عاشقانه جز جان سپر ندارم، والله عاشقانم جز جان سپر ندارم. بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان، بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان. جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم، جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارم. سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت